تو مانی و نه اندوه، و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامع اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه، و چه حیف. بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید، در این سینه برو باز مکن. تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
یکی دیگر از برنامه‌ها و سلسله برنامه‌های آینه در خدمت شما هستیم، در کنار سرکار خانم سارا شادابی از انجمن آردا ویراف، و برنامه این هفته رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. خانم شادابی سلام عرض می‌کنم حضور شما، ظهرتون بخیر باشه.
سلام، روز شما هم بخیر. امیدوارم که هفته خوبی رو شنوندگان عزیز پشت سر گذاشته باشن و همچنین شما.
خیلی ممنونم. چه خبر خانم شادابی؟ هفته گذشته تقصیر من بود، نتونستیم برنامه داشته باشیم، چون الان یادم نیست یه اتفاقات تکنیکی داشتیم، مثل که مشکلاتی بود.
آره،
که نشد که برنامه داشته باشیم. این که من معذرت خواهی کردم از شما و
خواهش میکنم.
قرار بود که برنامه تکراری پخش بشه که اصلا دیگه نتونستیم اونم کارم بکنیم، رفت رادیو فردا پخش.
دلمون تنگ میشه دیگه برای شنوندگان عزیز، برای شما، برای این فضایی که اینجا هست و این گفتگو، دلتنگ میشیم و امیدواریم که بتونیم اگر این مضیقه وقت واقعا یه مقداری برطرف بشه، امیدواریم بتونیم که برنامه ها رو همچنان ادامه بدیم.
منظورتون اینه که بشه 26 ساعت مثلا 24 ساعت؟
عرضم از نه 24 ساعت باشه، فقط یه ذره فشار کاری کم میشه.
خب این که در واقع جزو اون آرزوهای تقریبا دست نیافتنیه، مخصوصا برای شما که خب اینقدر مهربانانه، من از نزدیک شاهد هستم که در طول هفته چقدر واقعا دلسوزانه مهربانانه به فکر افرادی هستین که کنارتون هستن، میان و باهاتون مشاوره میگیرن و ساعت‌های متمادی رو، چه از قبل از اینکه در واقع این افراد بیان به دفتر تا بعد از اینی که تشریف میبرن و ساعت‌ها شما رو در واقع درگیر موضوعات خودشون میکنن، میبینم که چقدر دلسوزانه زحمت میکشین. برای همینم خیلی کار بعیدیه که به این آرزو دست پیدا بکنین که فرصتی پیدا کنین. روز به روزم خدا رو شکر داره سرتون شلوغ‌تر میشه و من ترسم از اینه که یه وقتی بگین که همین برنامه‌های آینه رو کنسل کنیم دیگه نمیرسیم.
نه، با تمام قوا مایل هستیم این برنامه‌ها رو ادامه بدیم، چون من فکر می‌کنم این یک انسجامی حتی به کار، یعنی به لحاظ کاری خیلی به ما کمک کننده است. یعنی بیشتر از اونچه که بحث تبلیغات رادیویی واقعیت موضوع باشه، که خب این نوع مکالمات هم معمولا مخاطب خاص داره و ما خوشحالیم که رادیوی شما خیلی خوب این مخاطبان خاص رو میتونه جذب بکنه، چون عموما برنامه های شما برنامه های عمیقیه.
لطف شماست،
متشکرم. و واقعا میدونم که این کار آسونی نیست، نگه داشتن برنامه ها توی یه لول خاص و در واقع به قول معروف خیلی سطح پایین نشدن برنامه ها، میدونم خیلی کار میبره برای شما، ولی ما با تمام قوا در خدمت شما هستیم، حتی اگر که مثلا الان مجبور بشیم برنامه رو ضبط کنیم برای دوستان، ولی میکنیم این کارو.
خب طبیعی هست که خب روزهای پنجشنبه شما هم کلینت دارین به قول خودتون، هم از طرفی دانشگاه هستین، یه کمی براتون سخته که سر ساعت لایو برنامه توی برنامه باشین و همین جهت هم خب بعد از اورا که هم فرصت شما کمی شاید بیشتر باشه، شاید برای ما هم مناسب تر باشه، برنامه رو ضبط میکنیم و در واقع برای مخاطب تفاوتی این موضوع نمیکنه. تفاوتش در اینه که به صورت مستقیم با شما زمان پخش برنامه نمیتونه صحبت بکنه شنوندگان عزیز، که میتونن این کار رو از طریق موبایل شما که ما مرتبا اعلام میکنیم یا شماره تلفن‌های رادیو مرتب سوالات خودشون رو میپرسن و ما هم منتقل میکنیم این سوالات رو. خب بریم ببینیم این هفته میخوایم چیکار بکنیم. مثلا
صحبت میکنیم این هفته راجع به پورنوگرافی میخوایم صحبت بکنیم.
خب من خواهش میکنم کودکان زیر 13 سال رادیوها رو پدر مادرها مواظب باشین، ببندین، میخوایم بریم موضوع.
نمیخوایم تصویری نشون بدیم که میخوایم راجعش صحبت کنیم.
واقعا صحبت کردنم راجع به همچین موضوعی خب
نه ببینین
شرم حضور رو الان
ببینین حالا علت انتخاب این موضوع چیه؟ من در طول دو هفته گذشته خیلی تصادفی چند مورد مراجعه داشتم که به طور خیلی تصادفی دیدم که چقدر آدم ها درگیرن با این مسئله واقعا پورنوگرافی. و میدونین که 25% موتورهای جستجوگر 25% نشون 25% نشون دادن که این عنوان سرچ میشه و خب این خیلی میزان بالاییه.
بله من یه سوال از شنونده دریافت کردم که فراموش کردم اول از شما بپرسم، حالا تا موضوع هنوز شروع نکردیم اجازه بدین من یه کوچولو این سوال از شما بپرسم. اگه خاطرتون باشه در ارتباط با خانم ها که می اومدن اینجا صحبتی داشتیم در گذشته که آقایون مثلا آگاهانه یا ناآگاهانه به حقوق اون خانم هایی که میان اینجا ممکنه که تجاوز بکنن. خب سوال شنونده اگر که دقیق بتونم بپرسم، یعنی درست بتونم اداش بکنم، این بود که به نظر شما چند درصد این افراد آگاهانه این کار رو انجام میدن و چند درصد ناآگاهانه، یعنی میزان درصد اینها به چه صورت؟
ببینین درصد دادن چون کار من که آمار گرفتن نیست، یعنی من در اگر بخوام هر آماری بدم این میتونه زیر سوال بره، اما میتونم اینجوری بگم که یه چیزی حدود 60-70% مراجعین من،
بله،
یعنی بانوانی که ازدواج کردن و به واسطه ازدواج اقامت سوئد رو دارن، نه کسانی که به هر دلیلی پناهنده بودن، دانشجو بودن یا با اشکال دیگه بعد ازدواج کردن، یعنی ورودشون با
مقوله ازدواج
بوده، اینها خیلی استثمار میشن به دلیل اینی که خب شاید این تفکر هست، اصلا مسئله شاید این شکلیه که آقا پیش خودش فکر میکنه که این به نفع خانواده هست که مثلا همسر من خیلی بیرون از خونه نره یا مثلا حالا خیلی دانشگاه نره یا خیلی
نباشه.
شاید اینجوری فکر میکنن، معمولا هم اینجوری فکر میکنن که اگر طرف ندونه مثلا بیشتر میشه حفظش کرد، بیشتر میشه نگهش داشت توی اون فضا کسب. ولی واقعیت اینه که این غریزی ترین نوع حفظ خانواده هست، یعنی غریزی ترین نوع، میتونم بگم بدوی ترین شکل، حتی حکومت ها هم الان که نگاه میکنین شما هر جایی ممکنه این اتفاق بیفته. ببینین شما ممکنه این سبک راجع به فرزندتون داشته باشین، فکر کنین که فرزندتون هر چقدر ناآگاه باشه و همون سبکی که خیلی از خود ماها نسلی که ما اومدیم و پرورش پیدا کردیم، پدر مادرها خیلی سانسور جنسی داشتن و اصلا سانسور میکردن بحث مثلا زنانگی و مردانگی رو و تصورشون بود که اگر ما در اون ناآگاهی بمونیم
به نفع خودمون،
به نفعمونه، در حالی که بعد اومدیم جلوتر و دیدیم نه، چقدر این اتفاق میتونه بد بیفته، میتونه به بدترین شکل ممکن اون آگاهی حاصل بشه. یا راجب همسرانمون هم همینطور، اصلا همسرانی که حتی داخل ایران زندگی میکنن راجب یه سری مسائلی که خیلی روتینه و خیلی الان فراگیره، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، مثل در واقع ارتباطات جمعی که در محیط مجازی امکانش هست، خیلی وقتا میبینی که دوستان تمایل پیدا میکنن که با حذف این آیتم ها همسرشون رو بیشتر نگه دارن. خب این خیلی بچگانه و غریزیه و این موضوع تأمین پیدا میکنه. عمدتا هم من دیدم آقایونی که به این شکل ازدواج میکنن، چون میگم من دارم راجب کیس ها صحبت میکنم، مثلا میگم آقایون خوبن یا آقایون بدن، من راجب کیس هایی که به من مراجعه میکنن دارم صحبت میکنم و از اونجایی که بیشتر مواردی که به من مراجعه میکنن شاید چون راحت ترن که من خانوم هستم با من صحبت بکنن، خانوم ها مراجعه میکنن، بنابراین من تجربه بیشتری راجب این بازه آماری دارم.
همین سوال من هم همین جاست که شما آیا فردی اگر آقا باشه بیاد و بخواد با شما مشورت بکنه شما قبول نمی کنین؟
ما اتفاقا خیلی هم مشتاق هستیم که آقایون رو در واقع ویزیت بکنیم، به خاطر اینی که عمده توانی که من به عنوان یک روانکاو دارم اینه که من کلام گویایی دارم و من میتونم به انواع مختلف زبان مردانه رو ترجمه بکنم برای خود اون مردی که به من مراجعه میکنه و دیدگاه چون یک دیدگاه در واقع دوستانه هست و داستان زناشویی نیست، طبیعتاً یه مقداری حرف شنوی و یه مقداری انعطاف در حیطه کاری ما فعال میشه.
پس این گونه نیستش که اگر که آقایی به شما مراجعه بکنه شما قبول نمیکنین، بیشتر دوست دارید که خانم‌ها بیان. چون یکی دیگه از سوالایی رسیده این بود که آیا خانم شادابی در واقع مراجع مرد هم قبول میکنن با جنسیت مرد یا خیر؟ من همونجا البته صراحتا پاسخ رو همین گونه که شما دادید دادم که نه، چه تفاوتی میکنه، زن و مرد نداری، یک مشاور میتونه هم مشاور مرد باشه هم مشاور زن باشه.
این کار که اصلا خلاف قانون سوئد هست، یعنی اصلا کسی نمیتونه همچین انتخابی داشته باشه که فقط مخاطب زن داشته باشه.
اصلا
نمیتونی شما استخدام میخواین بکنین، نمیتونین تو آگهیتون بنویسین ما به یک ببخشید ما به یک خانم فروشنده احتیاج داریم، این جزء جرائمه، نمیتونین همچین چیزی.
به اضافه اینکه من در کلاس سه‌شنبه های طلایی که به تازگی در همین محل خودمون برگزار میشه، حالا به دلیل کاری که دارم توی دفتر، حالا از جلوی سالن کنفرانس هم بعضی اوقات رد میشم، حالا یه آبجوشی بردارم نمیدونم اینها، میبینم که تقریبا حالا نه مساوی ولی حداقل 30% از اون افرادی که در این کلاس های سه‌شنبه طلایی شرکت میکنن آقایون هستن، 70% خانوما هستن و این خب خیلی معنیش اینه که در واقع آقایون هم به گونه‌ای جذب همه این داستان میشن و خیلی هم اتفاقا خوبه که بیان و شرکت بکنن و من حتما تشویق میکنم آقایون رو، رده سنی هم نداره، شاید بیان و در این کلاس ها شرکت بکنن. منی که مثل امیر کبیر پشت این کلاس ها هر از گاهی ایستادم، آب جوش پر کردم، نمیدونم رفتم اومدم و دیدم مثل امیرکبیر دیده بودیم که چجوری خودش درس خونده بود، منم همون جوری پشت در این کلاس ها بودم و حقیقتا تو اون چند دقیقه که مثلا منتظر بودم تا کارم انجام بشه داشتم میشنیدم صدای شما رو، تو همون چند دقیقه کلی جرقه برام ایجاد شده و این جرقه ها خیلی میتونه تو زندگی آدم تأثیر بگذاره و نمو همون اون چند دقیقه ها رو و این صحبت های رادیویی رو در زندگی شخصی خودم قشنگ دارم حسش میکنم. پس معنیش اینه که خیلی هم میتونه مفید و خوب باشه. برگردیم به موضوع برنامه شما که شما در نظر گرفتید امروز راجع به پورنوگرافی صحبت کنید. ما سراپا گوشیم ببینیم که این 25% جستجو در موتورهای جستجوی اینترنتی چه بلایی سر مردم میاره.
ببینین اولین مشکلی که راجع به پورنوگرافی وجود داره، البته خب حالا خیلی‌ها میگن نه لازمه نه باید باشه. ببینین اول یه نکته‌ای رو من می‌خوام همین اول برنامه مشخص بکنم، البته اول که دیگه رسیدیم وسط برنامه ولی اینو مشخص بکنم، ما نمیگیم پورنوگرافی خوبه، نمیگیم بده، همه ما هم مختار هستیم، هر که هر کار دلش می‌خواد بکنه. شما این 25% رو برسونید به 45%، من به شخصه هیچ مشکلی باش ندارم. کاری که داریم ما اینجا میکنیم یک روند رو تحلیل میکنیم، چه اتفاقی داره میفته و اگر فرصتی باشه اینه که چه اتفاقی افتاده که امروز داستان این شکلیه. اتفاقی که میفته راجبه اینه که کسی که پورنوگرافی زیاد میبینه سلیقه سکسی و جنسیش تغییر میکنه. یعنی اینی که ما به لحاظ غریزی و به لحاظ بدوی یک فاز، هر کدوم از ما یک فاز به خصوصی از سکس رو میپسندیم و یک سلیقه جنسی بهش میگن، یک تیپ خاصی رو میپسندیم. اما اتفاقی که الان فشن، پورنو و در واقع یک بگونه اینا اومده شده منبعی برای پولسازی، بیزینس شده، داره یک سلیقه رو تحمیل میکنه به افراد و این باعث میشه که همه یک سویه بشن. یعنی شما الان نگاه بکنین ببینین که چقدر آدم ها سعی میکنن یک مدل الگویی رو تقلید بکنن و همه همون شکلی باشن. مثلا یه دفعه ما رفته بودیم چت
همه چرا شبیه مثلا جنیفر لوپزن.
آره 15 سال پیش مثلا تقریبا که عمل دماغ خب خیلی دیگه تو بورس بود، الان من نمیدونم ایران در چه فازی باشه ولی اون موقع خب خیلی تو بورس بود و اینا. یه دفعه داشتیم از خیابون تجریش از بالا میومدیم پایین، نگاه کردیم همه دماغایش و واقعا من
دکترشون اونجا... یکی بوده.
من اونجا اصلا یه لحظه شوکه شدم که چقدر غم انگیز این موضوع، برای اینه که آدم ها تا چقدر به لحاظ بیرونی باید تاییدیه بگیرن تا اون حس آرامش و حس پسندیدن و در واقع شفقت به خود رو احساس بکنن و این یک اشکال عمده هست. و حالا اینه که اصلا تأثیر پورنوگرافی در زندگی روزمره چی میتونه باشه. 25% موتورهای جستجو رو که اشغال کرده و این نشون میده که، البته آمار دیگه نشون میده که چهارمین دلیل استفاده از اینترنت فیلمای پورنوه. واقعیت نچندان غریب اینه که
اولیش لابد ایمیل چک کردنه.
همه میگن ما داریم ایمیل چک میکنیم ولی همه هم فیلم پورنو میبینن.
وقت اضافه دارن.
این در واقع میتونه تبدیل به نوعی از اعتیاد بشه. حالا به نظر ساده میاد، به نظر خیلی ساده است، ولی اصلا چطور این اتفاق میفته؟ ببینید ما در مغزمون چند کارو همزمان تجربه میکنیم، یعنی هم آستانه تحملمون در اثر دیدن فیلم پورنو میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی شما زمانی که تحریک پذیریت میاد پایین، احتمال اینه که شما با یه خانومی یا با یه آقایی بتونی ساعتها تنها باشی، صحبت بکنی، حتی اگر اندام اون اندامی باشه که خیلی از این توی فیلم های پورنو تبلیغ میکنن، ممکنه به اگر اهل فیلم پورنو نباشی خیلی ممکنه به وجود اون آدم، به فکر اون آدم و به در واقع چیزی به جز جسم و جنسیتش جذب بشی. ولی وقتی که تحریک میره بالا و شما دائم این صحنه ها رو میبینین، چون مغز این توانایی رو داره که سریع تطبیق میده و سریع اون حس آشنایی رو میخواد بگرده و پیدا بکنه، شما مثلا با یه خانم سکسی اگر توی اتاق قرار بگیرین، اگر اهل فیلم پورنو باشین، احتمال اینه که به سکس با اون آدم که حتی ممکنه خارج از خانواده باشه، ممکنه خارج از عرف باشه، ممکنه اصلا اون آدم مریض باشه، ممکنه هزار تا داستان دیگه داشته باشه، بهش فکر میکنین و این فکر به ذهنتون میاد و اگر این فکر بارها و بارها به ذهن شما بیاد، خب طبیعتا یه نقطه ممکنه اتفاق بیفته. یعنی ما آستانه تحملمون در صورت تداوم تماشای فیلم پورنو کم میشه. مورد بعدی مورد اعتیاد هست، حالا به اعتیاد میپردازم. مورد بعدی بحث از دست دادن کنترل هست. یعنی هم من آستانه تحملم کم میشه، هم کنترل جسمانیم رو از دست میدم. یعنی شما میبینین که به یک باره تحریک شدین، به یک باره بدون اینی که اصلا پیش زمینه ای باشه، در چند صدم ثانیه شما تحریک شدین و باز خود این میتونه رفتارهای در واقع پرخطر جنسی رو بالا ببره. و این بحث دیگری که میخوام راجبش صحبت کنم به علاوه اعتیاد که میشه در واقع یک جور اجبار به وجود میاره در ذهن من که مربوط میشه به بخش اعتیاد، مفصلتر راجبش در یکی دو تا برنامه قبل راجب OCD صحبت کردیم، در واقع اختلال وسواس اجباری که در سوئدیش هم میشه تو وونگز سیندروم. دوستانی که درگیر فیلم پورنو میشن احتمال اینه که به اختلال وسواس اجباری نزدیک بشن خیلی زیاده، چون شما یک دکمه رو میزنی و یه سری صحنه ها رو میبینی و نهایتا ارضای جسمی رو، ارضای جنسی رو تجربه میکنی و در مغز دوپامین ترشح میشه. حالا این دوپامین ترشح شدن رو داشته باشی، تحقیقات برای در واقع به وقوع پیوستن تحقیقات، برای نتایج تحقیقات راجب اعتیاد روی موش ها آزمایش میشه به این شکل که موش ها آموزش میبینن تا با فشار دادن یک دکمه مواد دریافت کنن. هر چقدر این کار رو انجام بدن مواد بیشتری دریافت میکنن. یعنی این پیام چی میده به شما؟ هر چقدر موش ها نیاز بیشتری احساس بکنن و هر چقدر بیشتر به سمت فشار دادن این دکمه بیان، یعنی دوپامین بیشتری میگیرن. حالا راجب مواد این امکان وجود داره که ما روی موش ها اینا رو آزمایش کنیم، ولی راجب فیلم پورنو این امکان وجود نداره. اما یک بحثی ثابته، همه ما میدونیم که زمان نزدیک جنسی دوپامین ترشح میشه و کلن دوپامین در زمانی ترشح میشه که شما انجام تمام اعمال غریزی رو انجام، یعنی همه اعمال غریزی منجر به ترشح دوپامین میشه. مثلا خوراک، اینکه شما یه غذای دلچسب بخورین، اینکه یه لباس مناسب در واقع هوا بپوشین، بخوابین، همه اینا وقتی که به اتمام میرسه شما یه درصدی بسته به میزان نیازتون یک درصدی از دوپامین رو دریافت میکنین. حالا دوپامین عملا چی کار میکنه؟ کاری هم که میکنه اینه به استحکام سلول های عصبی در مغز کمک میکنه به منظور ایجاد انگیزه برای تکرار اون عمل. یعنی وقتی که شما دوپامین رو بعد از خوردن غذا میگیرین، خیلی دلتون میخواد که دوباره اون فضا رو، اون غذا رو، اون آدمی رو که باهاش در واقع سر اون میز نشستین دوباره تجربه کردن اون فضا خیلی جذاب میشه. و حالا شما فیلم پورنو رو میبینین، ارضا میشین و نهایتاً دوپامین رو میگیرین، تمایل دارین دوباره و دوباره این حس رو تجربه بکنین
و این میشه اعتیاد.
و این میشه در واقع به نوعی اعتیاد میتونم بگم، ولی عملا قبل از اعتیاد همون وسواس اجباری هست که شما همون مسئله فشار دادن یک دکمه و رسیدن به ارضا و دوپامین هست. یعنی شما خیلی وقتا دیگه احتیاجی ندارین بگردین یه پارتنر پیدا بکنین برای اینی که ارضای جسمی رو، جنسی رو تجربه بکنی. میتونین با خود ارضایی همزمان با دیدن فیلم پورنو خیلی زود بهش دست پیدا بکنین و خیلی راحت و خیلی بی هزینه. و همه اینا باعث میشه که نوعی از وسواس اجباری در ما شکل بگیره. حالا این نوع از وسواس اجباری میتونه تعمیم پیدا کنه به خیلی مسائل دیگه.
این در واقع ما رو میتونه به شکلی منزوی بکنه، یعنی آدم‌ها رو منزوی بکنه از جامعه، از تشکیل خانواده، از گرفتن پارتنر، ارتباطات جمعی.
دقیقاً همینطوره. و اصل موضوع دوپامین در روند رشد مغز بحث ایجاد انگیزه بوده و این انگیزه خیلی زیاد ایجاد میشه و خیلی میتونه تداوم پیدا کنه، یعنی ما رو بیمارگونه بندازه به این حالت که حولمون بده، به این حالت که همیشه و همیشه و همیشه این حالت رو تجربه بکنیم. و همین باعث میشه که میل به تماشای فیلم پورنو همچنان سیو بمونه. مثلا مراجعینی که گاهن صحبت میکنم باهاشون، خیلی برشون عادیه که این چرا عیبه، اشکال نداره که خب من دارم به قول معروف این که سالمه، سکس که در واقع مثل مواد نیست که ممنوعیت داشته باشه. باز تأکید میکنم بحث خوبی و بدیش نیست، من فقط به دنبال این هستم که ما ببینیم چه عاداتی بر روند زندگی روزمره ما میتونه اثر مثبت‌تری بگذاره. آیا عادتی وجود داره که بتونه روند مثبت ما رو ادامه بده، یا اینی که نه انتخاب ما همینه؟ حالا هر چقدر بیشتر احساس نیاز داشته باشین، شما این تصاویر رو در زمانی که با شریک جنسیتون هستین تصور میکنین و تصور اون تصاویر به نوع ارضای جنسی اثر میذاره و گاهن انقدر این اثر عمیقه که دیگه من پارتنرم برام جذاب نیست. طبیعتاً دنبال پارتنری میگردم با استانداردهایی که در فیلمهای پورنو دیدم. بنابراین خیلی راحت تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم اعتیاد به پورنو میتونه مغز ما رو درگیر بکنه. چقدر دیگه وقت داریم؟
برای بخش اول شاید 4-5 دقیقه.
اوکی. حالا یه نکته که راجع به مغز وجود داره، مثل همه عضلات دیگر بدن، شما هر چی رو که ازش بیشتر استفاده بکنین اون بود از بقیه ابعاد قوی تر میشه. شما وقتی عضلات چشمتون رو زیاد ازش استفاده میکنین قوی تر میشه، عضلات بازوتون رو بیشتر استفاده میکنین اون عضلات قوی تری هستن. هر عضله رو که ازش بیشتر استفاده میکنیم قوی تر میشه. حالا فکر کنیم که مغز رو، این بخش رو که ترشح دوپامین هست، دوتا حالت داره، یا شما اینو در واقع جذب کردین و میخواین داشته باشین، دارین قویش میکنین، یعنی در به نوعی تقاضا وجود داره برای تداوم این حالت، یا اینی که نه کلن از دستش میدین، چون شما چیزی رو هم که در بدنتون هم چیزی رو استفاده نکنین، عضله ای رو استفاده نکنین، اون عضله یواش یواش از دست میره، خواب میره، خیلی ساده، و بعد آروم آروم دوباره برمیگرده به حالت نرم. حالا اگر کسی احتمالاً تمایل خیلی غریبی به پورنوگرافی داره، مسلماً اگر رهاش بکنه یه دوره حال بد رو تجربه میکنه، چون عادت داشته با یک کلیک یه پروسه خیلی دلچسبی رو بره، ولی الان دیگه نمیتونه اون کارو بکنه، نمیخواد اون کارو بکنه، طبیعتاً یه دوره
افت داره دیگه،
اصلا اذیت میشه، دقیقا مثل ترک اعتیاد. و یه چیزی که هست، ببینین دوستان، اگر شما چیزی بیش از نیمی از زمانی که در طول روز رو فعال هستید، مثلا 8 ساعت در روز فعال هستیم دیگه، 8 ساعت که کار میکنیم 8 ساعت رو خواب هستیم، حالا اگه اون 8 ساعت هم که کار میکنیم در نظر بگیریم که اصلا فکر نمیکنیم به چیزی، که معمولا هم اینجوری نیست، یعنی شما یه پاز هم که میگیری و یه ساعت هم که پاز داری، باز دوباره تو همون فازی هستی که بیشتر دلت میخواد باشی، ولی اصلا اون هم صرف نظر میکنیم ما. اگر شما از 8 ساعت در روزتون 5 ساعتش رو به سکس فکر میکنین، احتمال خیلی زیاد شما درگیر وسواس اجباری هستید و احتمال خیلی زیاد ممکنه معتاد به سکس باشید.
این سوال الان به ذهن من زد که افرادی هستن که خب تجربه کافی برای رفع نیازشون رو، در واقع برای رفع نیازشون تجربه کافی پیدا نمیکنن، یعنی اینکه حالا یا پارتنری ندارن در اطرافشون، یا بالاخره سخته که این پارتنر رو پیدا بکنن براشون به هر جهت، و خب حالا اهل این پورنوگرافی و اینها هم نیستن، اصلا اهل اینترنت هم نیستن. خب خب این فشار جنسی چقدر تأثیر میذاره در وجود این آدم ها؟
حتما اثر منفی میذاره. ببینید ما معتقدیم که بالای 15 سال، البته بین 15 تا 18 سال یک مقدار با احتیاط، چون بسته به میزان بلوغ افراد مختلف زمان بلوغشون متفاوته، یکی از 15 ساله بالغ شده، یکی از 13 ساله بالغ شده، بلوغ جنسی صرفا. ولی موضوع اینجاست که آیا این جسم توانایی برقراری ارتباط سکسی رو داره یا نه، هنوز توانایی اونو نداره. یعنی بلوغ جنسی و بلوغ جسمی باید توامن اتفاق بیفته و البته بلوغ روانی. اما ما به هیچ عنوان پافشاری نمی کنیم روی این موضوع که شما ارتباط رو از اول تجربه بکنین، چون واقعیت اینه که خود بحث صرفا سکس ارضا کننده، نه ارتباط، نه اون ارتباط پایداری که همیشه صحبت می کنیم، پنج مرحله داره: کلامی، عاطفی، فکری، جسمی، جنسی.
داریم برنامه های گذشته.
منظورمون این ارتباط پایدار نیست، منظور ما رو یک ارتباط صرفاً جنسی هست. ارتباطات صرفاً جنسی که غریزی هست و در دوره های نوجوانی اتفاق میفته و جوانی تا 22 سالگی هم کاملا قابل قبوله، در واقع شناخت من از هویت جنسی منه، اصلا بحث طرف مقابل نیست. و به همین دلیل این موضوع حتما باید به یه شکلی برگزار بشه و سالمترین شکلی که وجود
هم تو ایران به یه شکلی، توی سوئد به شکل دیگری. توی ایران به دلیل حالا اون حجب و حیا و نبود امکانات کافی از بابت اینکه حالا مثلا حالا مکانی که خلوت باشه مثلا بشه این کارا رو انجام داد و اینها، کمتره برای جوانان و جوانان عمدتاً دستشون به دهنشون انقدر نمیرسه که بتونن این کار رو در یک خلوتی خودشون فراهم بکنن، از بابتی به یه گونه بروز پیدا میکنه. تو یک جامعه مثل جامعه سوئد که اصولاً آدم‌ها این موضوع رو ندارن و اکثراً هم تنها زندگی میکنن، گرفتن ارتباط کار سختی میشه، مخصوصاً با فرهنگ ما ایرانی‌ها. خیلی از ما ایرانی‌ها یا فارسی زبانان داریم تنها زندگی میکنیم ولی با مشکل داریم با قضیه ارتباط گرفتن، ولی از نوعی نیاز جنسی هم برطرف نمیشه و این نیاز جنسی که برطرف نمیشه از جای دیگه خودش رو بروز میده دیگه. طبیعتاً بالاخره هر آدم وقتی غذا نخوره از یه ناحیه‌ای بالاخره بیمار میشه.
ببینین شما دارین راجع به چه محدوده سنی صحبت میکنین؟ چون من خیلی رو سن تأکید میکنم به لحاظ بلوغ جنسی،
اصلا تفاوتی نمیکنه. شما فرض کنین یک مرد دو های خانم 40 ساله تنها داره زندگی میکنه و در واقع ارتباط کافی برای این رفع نیازش نداره، خب چه کار کنه؟
اون خانم 40 ساله، نظیر اون خانم 40 ساله که شما میفرمایین، من خب خیلی تراپی کردم. مسئله اینه که اون خانم 40 ساله با صرفا سکس ارضا نمیشه. اون خانم 40 ساله به دنبال ارتباطه ولی جنس ارتباط رو نمیشناسه، توانایی برقراری ارتباط رو نداره و نه فردیتش رو میشناسه نه زوجیت سالم. یه نقطه ای از زندگی هست که شما باید تسلیم بشین و باور کنید که یه چیزایی در زندگی شما به گونه ای که تا به امروز شکل گرفته کافی نیست، شما نیاز به چیزهای بیشتری، به ابزار بیشتری دارین. این میدونی مثل چی مونه؟ مثل مونه که مثلا
الان
من
با سیستم داس یکی کار بکنه.
دقیقا من خواستم بگم مثلا من از این ماشین حساب گنده ها بیارم مثلا تو دفتر.
من با سیستم داس که اولین سیستم در واقع کامپیوتری بوده، اولین حالا آی بی ام و اینا کار نداریم، حالا الان کامپیوتری دیگه اونایی که کار کامپیوتر میکنن صداشون در، ولی سیستم داس مثلا کار
ببین ما باید یک جایی مخصوصا 40 سالگی، حالا دقیقاً شما گفتین 40 سالگی، ببینین 35 سالگی به بالا ما محکومیم خودمون رو سفر کنیم. هر چقدر اینو پشت گوش میندازیم بعداً سخت‌تر سفر رو آغاز میکنیم.
خیلی خب، پس بریم یه ترانه گوش کنیم، بخش اول پیام‌های بازرگانی رو بشنویم، برمیگردیم در بخش دوم برنامه رو ادامه میدیم. موافقی؟
بله حتما. بله.